بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بسیجیان عزیز و فرهنگیان گرانقدر که از تبریز و اصفهان به حرم اهل بیت در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، گرامی می‌داریم. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق آشنایی به معارف الهی را به همه ما مرحمت بکند و توفیق احیای دین نصیب همه ما بشود. بحث های گذشته ما درباره دین و انسان بود. فصولی از این بحث مطرح شد. یکی از اون فصول این بود که انتظارات ما از دین چیست و انتظارات دین از ما چیست. شناخت هر مرکبی فرع بر شناخت بساطت اون مرکب است. ما اگر خواستیم انتظار بشر از دین و انتظار دین از بشر را تشریح کنیم، باید معنای دین، معنای بشر و معنای انتظار مشخص بشود. اگر کسی حقیقت انسان را نشناخت، نه محدوده انتظارات خود را ارزیابی میکند، نه توان اون را دارد که بفهمد کدام مبدا میتواند انتظارات او را برآورده کند. چه اینکه اگر کسی حقیقت دین را نشناخت، نه میتواند انتظارات خاص خود را از دین طلب بکند و نمی تواند به انتظارات مثبت دین پاسخ صحیح بدهد. اولین قدم آن است که انسان حقیقت خود را بشناسد که انسان کیست. وقتی حقیقت خود را شناخت، احساس می کند و می یابد و می فهمد که به دین نیازمند است، به دینی که بتواند به همه خواسته های حقیقت انسان پاسخ مثبت بدهد. اگر کسی فهمید تشنه است، به دنبال کوثر می رود و آتش اگر چنونچه به ریشه انسان رسیده است، انسان آب را و کوثر را به ریشه می رساند. اگر کسی خواست درختی را آبیاری کند و نداند این درخت ریشه دارد و یا نداند که ریشه های این درخت تا کدام قسمت از عمق زمین فرو رفته است، توان آبیاری چنین درختی را نخواهد داشت. اگر کسی حقیقت انسان را در محدوده حس و طبیعت ارزیابی کرد، مثل آن است که درخت را نشناسد، فقط شاخه های او را ببیند. اگر کسی خواست درخت را سیراب کند، تمام این شاخه های درخت را به آب برساند و سر این شاخه ها را خم بکند، به استخر فرو ببرد یا به حوض فرو ببرد یا به نهر فرو ببرد، چنین درختی هرچه زودتر می خشکد، زیرا او نمی داند درخت را باید از ریشه آب داد، نه شاخه درخت را در آب گذاشت. اگر کسی حقیقت انسان را در محدوده حس و طبیعت تلقی کند و خلاصه کند، مثل آن است که درخت را از ریشه نشناسد و بخواهد درخت را آبیاری کند، اونگاه سر شاخه ها را خم می کند به درون نهر، چنین درختی سیراب نمی شود. اگر کسی خواست حقیقت انسان را بررسی کند و به نیازهای او پاسخ بدهد، باید بداند انسان اعتقادی دارد که ریشه او را تشکیل می دهد و تنه ای دارد و شاخه های این خواسته های بیرونی او به منزله شاخه های فرعی اوست. ارتباط او با تنگنای طبیعت به منزله خواسته های فرعی و شاخه های فرعی و خوشه ها و شاخه های فرعی و جنبی اوست، اما ریشهش در حقیقت عالم مستقر است، جا ندارد. قرآن وقتی حقیقت اون شجره طوبا را ترسیم می کند، میگوید دین مثل اون شجر و درخت طیب و طاهر است که اصلش ثابت است و شاخهاش در آسمان است. اصلش در کجا ثابت است؟ آیا در زمین ثابت است؟ که خود زمین یکی از اجزای این منظومه وسیع و کهکشان گسترده است. اصلش کجا ثابت است؟ حقیقت انسان در کجا هست؟ آیا شاخه‌های او در آسمان است؟ اصلش در زمین است و شاخه‌هاش در آسمان؟ این که ذات اقدس اله کلمه طیب را تشبیه می کند به درختی که اصلش ثابت است و شاخه‌های او در آسمان، یعنی اصلش در زمین است و شاخه‌های او در آسمان؟ که طول و اندام درخت از پایین به بالاست؟ یا حقیقت دین که همون شجره طوبا ترسیم کننده اوست، اصلش نزد خداست و شاخهاش در آسمونها آویخته است، از بالا به پایین است نه از پایین به بالا؟ حقیقت انسان کجاست؟ این مثالی که ذات اقدس اله برای حقیقت انسان ترسیم کرده است، این است که انسان زمینی به اصل آسمانی به فرق که در نظامی سخنان نظامی گنجوی است. او زمینی به اصل آسمانی به فرق است، یا الهی به اصل آسمانی به فرق. اصل انسان نزد خداست و از بالا شاخه های او تا زمین می آید. چنین چیزی را اگر کسی بشناسد، اونگاه می داند که انتظارات او چیست و تا کجاست و کدام موجود می تواند انتظارات او را برآورده کند. پس ما اگر خواستیم ببینیم انتظار ما از دین چیست و انتظار دین از ما چیست، قبل از هر چیز باید به این مهمترین شناخت که معرفت خود ماست پی ببریم. اونها که عمری را صرف کردن تا خود را بشناسن، حرفهای نغز و زیبایی دارن. میگوین بعضی از قوا پرکار است و گزارشگر خوبی هم هست. بعضی از کارها قوا پرکارن و مزاحمن. ما قوای بیرونیمون مشخص است، یعنی باصره داریم، سامعه داریم، ذائقه داریم، شامه داریم، لامسه داریم و مانند اینا قوا و حواس بیرونی است. در بین اینها یکی از همه پرفعالیت تر است و اون لامسه است. لامسه بیش از چشم و گوش کار میکنه، لامسه بیش از ذائقه و شامه کار میکنه، چون در تمام جرم بدن مفروش است. چشم فقط در حال باز بودن میبیند، اونم یک قسمت رو، اما لامسه در تمام جرم بدن هست. انسان وقتی در جای نشسته است، از جلو لمس میکند، از پشت سر لمس میکند، از بالا لمس میکند، از پایین لمس میکند، از شرق لمس میکند، از غرب لمس میکند. این لامسه در تمام جرم بدن مفروش. پرکارترین نیرو در حواس ظاهری لامسه است و اینها مرتب گزارش میدن که کجا سرده، کجا گرمه، کجا زبره، کجا نرمه، کجا درشته، کجا از کجا باید پرهیز کرد، از کجا نباید پرهیز کرد. انسان که جای نشسته است، اگه دستش به جای زبری خورد، این لامسه خبر میدهد انسان دستش جمع میکند. پای او اگر چونچه به جای زبری برخورد کرد، این لامسه خبر میدهد انسان پاش جمع میکند و مانند اون. تمام دستگاه لمس گزارشگر خوبی است تا انسان را حفظ بکنه. این در بیرون ما. در درون ما یک قدرتی است به نام واهمه. این مزاحم ماست. پرکارترین قدرت درونی این واهمه است. انسان نه تنها در غیر نماز آرام نیست، در نماز هم آرام نیست. این که میگن حواسش جمع نیست، یعنی واهمه مشغول فعالیت است. وگرنه چشم و گوش را آدم میتواند کنترل بکنه. چشم رو ممکنه ببنده در نماز نبیند، چیزی نخورد و ذائقه کار نکند، چیزی را نبوید و شامه کار نکند، چیزی را نشنود و سامه کار نکند، اما این وهم را نمیشود کنترل کرد. این در درونه. این دائما در تلاش و کوشش است، نمی گذارد انسان به حقیقت خود بار یابد، به خود را بشناسد. اگر حقیقت خود را شناخت و فهمید جانی دارد الهی و این جان الهی مثل یک شجره است که سدرت المنتها است و از سدرت المنتها به آسمان ها آویخته است، نه از زمین به آسمان ها سر کشیده باشد، میگوید من که الهیم، تنها خدا میتواند ریشه مرا آب بدهد، کوثر برساند. فقط خدا، خدا از راه دین انسان را آبیاری میکند. تعبیر ذات اقدس اله از حقیقت دین، از حقیقت قرآن، از حقیقت اهل بیت، از حقیقت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیه اجمعین، این از اینا کوثر. یکی از مصادیق کوثر فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. همه ائمه کوثرند. قرآن کوثر است، دین کوثر است. خدا با کوثر شجره انسانیت را سیراب میکند. اگر کسی آسمانی نبود انسان نیست. حد اقلش این است که شاخه های او تمام آسمانه ها را ببوشاند. این حقیقت انسانیت است. چون همه این منظومه های و کهکشان ها رخت برمی بندد بر اساس ازن نجومون تمسد یا ازن نجومون کدرد و انسان باقی است. از یک سو خدا فرمان می دهد که همه این کهکشان ها بساطش برچیده شود، از یه سو دستور میداد یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدهن فملاقی، از یک سو میفرماید از النجومان تمسد یا از النجومان کدرد، یا و السماوات مطویات بیمینه و الارض قبضته یوم القیامه، بساط منظومه شمسی برچیده میشود. از اون سو میگوید انسان همچنان در سیر و سفر هست تا به لقای خدا برسد. یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدهن فملاقی، چنین چیزی میشود الهی. ریشش نزد خداست، شاخه های فرعیش در آسمون هاست. این درخت را فقط خدا باید آبیاری کند. اگر کسی گفت ما باید ببینیم آیا دیگران، مکتبهای دیگر، مرامهای دیگر انتظارهای ما را برآورده می کنند یا نه، اگر دیدیم انتظارات ما را برآورده نکردن اونگاه سری به دین بزنیم، چنین کسی اگر 100 سال هم عمر بکند باید در حال بوته آزمایش باشد. تا دهه دوم که فکر آزمایش نیست، در از دهه دوم به بعد سری به مکتب ها بزند، هر مکتبی را 10 سال بیازماید ببیند آیا این مکتب خواسته های او را برآورده می کند یا نه. حد اکثر اگر 100 سال هم عمر بکند باید مکتبها را بیازماید. ما برای اینکه بفهمیم آیا دین انتظارات ما را برآورده می کند باید ببینیم که مکتبهای دیگر توان اون را دارن یا ندارن. اگر نداشتن بعد به سراغ دین بیاییم که عمری را باید به آزمایش بگذرانیم، یا از همون اول باید خود را بشناسیم بعد بگوییم تنها مکتبی که معصوم است میتواند ما را سیراب بکند. مکتبهای غیر معصوم توان اون را ندارد. کسی که این درخت را قرض کرد او میداند ریشش تا کجاست، چگونه باید درخت را آبیاری کرد. کسی که این درخت را نیافرید چه خبر دارد، چگونه این درخت را آبیاری میکند. بشر اول باید خود را بیازماید به وسیله مکتبهای دیگر، ببیند مکتبهای دیگر توان اون را ندارند که خواسته های او را برآورده کنند، بعد سری به دین بزنند یا نه از همون اول باید به سراغ دین برود. بگوید من یه حقیقت جاودانم، یک، و مرا خدای مرا آفرید، دو، احدی از حقیقت من با خبر نیست، سه، احدی نمی داند که انتظارات من چیست، چهار، احدی توان اون را ندارد که انتظارات مرا پاسخ مثبت بدهد، پنج، و این خداست که می تواند. خدا از راه وحی و دین مرا تعمیم میکنه، برای اینکه من بالاتر از آفتاب و ماه هم، بالاتر از تمام منظومه های شمسی هم. اینا روزی بساطشون برچیده میشود و تازه آغاز هجرت من است، آغاز زندگی نوین من است، چون انسان زندگیش را از مرگ به بعد شروع میکنه. دنیا که دارم بالبلای محفوفه، یه سخن شیرین به شیوایی مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر در شرح اشارات مرحوم ابن سینا دارد. غرضش نقد نیست، غرضش توضیح است. مرحوم ابن سینا وقتی برهان نبوت را تبیین می کند که بشر احتیاج پیغمبر دارد در نبوت عامه، مرحوم خواجه نصیر می فرماید نی احتیاج بشر به پیغمبر به دین برای چیست؟ اگر برای آن است که در دنیا زندگی بکند، نظم زندگی دنیایی اونها تأمین بشود. خیلی از افراد بیدین هم وضع دنیایی رو تأمین میکنند. این مکتبهای الهادی هم میتواند برای مردم مسکن تهیه کند، راه تهیه کند، آب و برق و تلفن تهیه کند و ماننده، که یک رفاه نسبی داشته باشند، یک آرامش داشته باشند. آیا ما به انبیا احتیاج داریم؟ به دین الهی احتیاج داریم؟ به کتب الهی احتیاج داریم که دنیای ما را تأمین کند؟ فقط نظم خاصی به ما بدهد، هرج و مرج را برطرف کند؟ دین برای همین است. اگر این است که مکتب های دیگه هم دارن، که دین برای آن است که به ما دنیا بدهد نیست، دین برای آن است که به ما آخرت بدهد و به ما دنیا بدهد. اما نه هر آخرتی و نه هر دنیایی. ادی آخرت دارن، چون هیچ کس نیست آخرت نداشته باشد. هم کافران و ملحدان در قیامت زندن، اونتا عذاب میبینند، هم متقیان و موحدان زندن منتها متنعمن. ما آخرت را به عنوان حسنه آخرت طلب میکنیم، دنیا را به عنوان حسنه دنیا طلب میکنیم. منطق دینداران و دین باوران و دین شناسان را ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره تبیین کرد. این هم آیه نورانی است که بسیاری از شماها و ماها در قنوت نماز میخوانیم. این آیه قرآنی مانند سایر آیات نور است. میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. ما حسنات دنیا رو میخواییم. داشتن رفیق خوب در دنیا حسن است، داشتن معلم خوب حسن است، داشتن نظم و وجدان کاری و نظم حسن است، داشتن و نظم اقتصادی و مالی حسن است، داشتن امانت حسن است، زندگی امینانه کردن حسن است، زندگی خائنانه کردن با رشا سیئه است، زندگی بی نظم سیئه است، بدرفتاری و بدخلقی در داخل منزل در محل کار سیئه است. اینا سیئات دنیاست. کسی که نتواند رفیق خوب داشته باشد گرفتار سیئه دنیاست. کسی که دارای استاد خوب است، شاگرد خوب است، رفیق خوب است، معلم خوب است، در محله با ایمان زندگی میکند، دارای پدر خوب است، مادر خوب است، برادر خوب است، امینانه در محل کار زندگی میکند، امینانه در محل زندگی ادامه حیات میدهد، چنین کسی دارای حسنه دنیاست. ما دنیا را با حسنه طلب میکنیم و این را دین به ما یاد میدهد که چه کار بکنیم که این حسنات دنیا فراهم بشود. یعنی در محل کار امین باشیم، نه رشوه بدیم نه رشوه بگیریم، و بدانیم که با رشوه نمی شود کشور را اداره کرد، و با رشوه نمی شود اون محیط کار را اداره کرد، و با رشوه هم نمی شود داخل منزل را اداره کرد. چون حرام رو که حرام گفتن برای اینکه انسان را از خیلی از چیزا محروم می کند، و انسان هم باید خود را از او محروم بکند، ممنوع است او. و از حرام هم به سهد یاد شده است برای اینکه او انسان را به صورت یک پول رو در می آورد. خب نظر محقق طوسی در تبیین فرمایش مرحوم بوعلی سینا این است که ما به انبیا احتیاج داریم برای اینکه حسنه دنیا را به ما بفهماند و وسیلش را برای ما فراهم بکند، حسنه آخرت را به ما بفهماند و وسیلش را برای ما فراهم بکند. انتظار ما از دین این است، نه اینکه ببینیم سایر مکتب ها می توانند انتظار ما رو برآورده کنند یا نکنند. این چنین نیست. و از طرف دیگر گاهی گفته می شود دین حداقل مسائل رو برای ما گفته است. مثلا طهارت را گفته است هنگام وضو و غسل و مانند آن، یا اگر دست انسان آلوده شد انسان بشوید. این طهارت حد اقل تأمین بهداشت است، حد اکثر را دین نگفته است، خود بشر می فهمد. یا در مسائل اقتصادی حد اقل را دین گفته است نه حد اکثر. حالا تو مسائل اقتصادی و نظامی و سیاسی ممکن است که نمونهای دیگری در نوبتهای دیگر به عرضتون برسد. حالا به مقداری که وقت اجازه می دهد درباره همین مسائل بهداشتی سخنی به میون بیاید. ببینیم در باره مسائل بهداشت و تأمین سلامت دین حد اقل را گفته است یا حد اکثر را گفته است. ما انتظار داریم که سالم زندگی کنیم. آیا دین به ما دستور تأمین سلامت میدهد یا نه؟ راهاش هم به ما نشون میدهد یا نه؟ اولا دستور سلامت که در دین بسیاری از برنامه های دینی در بر دارد که بکوشید خود رو سلامت برسونید، اون سخنی نیست، اما روش به راه سلامت رو. یه وقت است که ما مسئله طهارت را طرح میکنیم که دست انسان آلوده شد بشوید، این یک گوشه تأمین بهداشت است. وقتی شما مجموعه دستورات بهداشتی دین رو میبینید، میبینید دین حد اکثر رو گفته است. از نظر لباس و بدن و محیط زیست و فضا که فرمود با همه اینها با تمیز باشد. سه چیز را مرحوم کلینی رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه نقل کرد که امام سلام الله علیه فرمود سه گروه هن که ملعونن و از رحمت خاصه اله دورن. یکی المان الماء المنتاب، یکی اساد و طریق المسلوکه، یکی المتقوی تو تحت النظام. کسی که آب نوبعی دیگران را میگیرد این ملعون است. قبلا کشاورزی به سبک دیگر بود، امروز به سبک دیگر، ولی نفرمود که شما آزادید، فرمود آب نوبعی کسی را نگیری. بعد سد معبر نکنی. سوم اینکه اماکن عمومی را آلوده نکنی. پارک ها، خیابون ها، بیابون ها، جایی که عده اونجا می نشینن زندگی می کنن، اونجا را حق ندارید آلوده بکنی. این درباره حفظ محیط زیست. درباره مسئله غذا خوردن فرمود تا احتیاج به غذا نداشته باشید کنار سفره نروید، رو عادت غذا نخورید، رو حاجت غذا بخورید. نگویید الان زور شده ما باید غذا بخوریم، ببینید میل دارید یا نه. اگه نداشتید خب میل نکنید. دو بار غذا در شبان روز هم کافی است برای تأمین سلامت انسان. فرمودن تا احتیاج به غذا نداشتی نخور. و یک مقدار هنوز مونده سیرشی از کنار غذا برخیز. شما به پزشکان متخصص مراجعه کنید، ببینید اکثر بیماری های انسان رو دستگاه گوارش است یا نه. حالا برای تصادف و امثال تصادف هم یه سخن دیگری است. اکثر بیماری بیماران در اثر دستگاه گوارش، بدخوری و پرخوری، این رو دین کاملا جوشه گرفته. فهمون کرو وشتب و ولات استفو، میل نداشتید نخورید، بیش از اندازه نخورید، غذای مونده را نخورید، غذای سمی را نخورید. چیزی که براتون ضرر داره نخورید، به مقداری که حیاتتون را تأمین بکند غذا بخورید. شما چرا میبینید ایام فروردین بسیار از افراد بیمار میشوند؟ رو پرخوری دیگه. در بسیار از تعبیرات دینی ما آمده است که هیچ ظرفی را انسان بدتر از شکم پر نکرده. بالاخره ساگ اگر پر بشه زیبش پاره میشه، محضور دیگری ندارد که. چمدون اگر پر شد بالاخره درش خراب میشه دیگه، چیز دیگری نیست که. شکم اگر پر شد انسان اون فکر صحیح را و اندیشه را از دست میده. تنها مثل ساق نیست که زیبش خراب بشه. فرمودن هیچ ظرفی را بشر بدتر از شکم پر نکن. اونگاه راه تعقلم بسته است. لن تجتمع الفتنه، لن تجتمع الفتنه تو البتنه، یکی از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است. فرمود فتن بودن با بتین بودن جمع نمیشود. انسان اهل بطن و شکم باشد، اهل فتانت و زیرکی و فرزانگی هم باشد جمع نمی شود. فتن بطن نخواهد بود. انسان اون سلامت روح را از دست میده. کم خوری بده، پرخوری هم بده. به مقداری که انسان بتواند حیات خود را به سبک معقول تأمین بکند. خب دستوراتی که در باره غذا خوردن به ما دادن این کافی نیست برای اینکه بسیاری از بیماری ها که به گوارش برمیگردد او رو تامین کند. شما وقتی در هر 100 نفری که به بیمارستان ها مراجعه میکنن ببینید، ببینید 80% بیماری گوارشی است، 20% مربوط به تصادف است یا زد و خورد است به مانند، یا کمتر. حالا معلوم شد دین حد اکثر مسائل بهداشت رو فرمود. فرمود آبی رو که گذاشتید درش رو بگذار، آبی که درش نیست اون آب استفاده نکن. کوزه از ظرف شکسته آب نخور. شما نمیدانید از لای شکستگی چی رفت. تمام این جزئیات رو گفته دین. بهداشت که تنها در باره شستشوی فقط نیست، در مسائل نکاح به زناشویی چه حالت بکند چه حالت نکند، همه اینها رو گفت. پس دین حد اقل را نگفته در مسائل بهداشتی، حد اکثر را گفته. تا برسیم مسائل دیگه، حالا اینها به عنوان نمونه است. اون محورهای اصلی و بحثهای اصلی این است که ما حقیقت خود را که بشناسیم میفهمیم این حقیقت را جز کوثر چیزی سیراب نمی کند. دین کوثر است، اونگاه عاقله ما را با تأمین کند، مسائل علمی با تأمین کند، اندیشه های ما را تأمین کند. قلب به ما را از روزنه عرفان و شهود تأمین کند، اعمال بدنی ما را از راه فقه تأمین کند، اوصاف نفسانی ما را از راه اخلاق تأمین کند، روابط ما را از لحاظ تنظیم بخشای حقوقی تدوین کند و تأمین کند. چنین چیزی را ما از دین طلب داریم. وقتی به سراغ دین میوریم میریم دین همه اینا رو گفت. دین از ما چه انتظار دارد؟ دین از ما چیزی طلب نمی کند که حالا اگر ما انتظارات دین را برآورده نکردیم دین عاجز باشد. نه، دین کلام خداست و بی‌نیاز محض است. در قرآن کریم فرمود در سوره مبارک ابراهیم ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. خود اگر همه مردم عالم کافر بشوند برای خدا تأثیر ندارد، برای کلام خدا تأثیر ندارد. او باید هدایت بکنه کرد. این انسان است که خود را مسموم میکند. دین از ما انتظار به معنای توقع ندارد. دین چون کلام و غنی محض است، ما از دین انتظار داریم، یعنی توقع داریم، محتاج به دینیم و خواسته های ما هم مشخص است. بعد از شناخت حقیقت انسان وقتی مراجعه میکنیم میبینیم دین همه اینها رو تبیین کرده. ما اگر بخوایم از بیرون درباره دین اظهار نظر بکنیم، مثل اینکه دین خودش نور نیست، مکتبای دیگر این چین است که میشود از بیرون خواسته ها را تبیین کرد، بعد رفت به سراغ اون مکتب ببینیم اون مکتب میتواند این نیازها را برآورده کند یا نه. ولی ما از همون اول با یک کار به دو مقصد رسیدیم، یعنی با ارزیابی حقیقت خود به خیشتن خیش هم خود را فهمیدیم و هم اینکه کدام کوثر میتواند شجره انسانیت را سیراب کند فهمیدیم. چون ما در همون اولین لحظه‌ای که خود را شناختیم فهمیدیم که جز وحی که معصوم از هر سهو و نسیان و اسیان است میتواند ما را تأمین کند. اونگاه هم فرد را تأمین میکند در مسائل ارتباط فردی، هم جامعه را تأمین میکند، هم حسنه دنیا را به بشر میآموزاند، هم حسنه آخرت را میآموزاند، هم حسنه فرهنگی را، هم حسنه بسیجی را. حسنات بسیجی در آن است که اگر خود اهل تحقیقن که بسیار خوب، اگر خود اهل تحقیق نیستن به کسی گوش بدن که عمری تجربه دینی داد، مثل امام. انسان بالاخره یا خودش باید محقق باشد یا باید گوش به حرف کسی بده. اگر بنا شد ما گوش به حرف کسی بدیم، باید گوش به حرف کسی بدیم که عمری امتحان داد. یکی از این دو راه که بیش نیست. فرهنگیان عزیز هم این چنینن. شاید توفیق ادامه راه نصیب همه نشود. بالاخره انسان در بخش از امور راهنما طلب میکنه. ما به کی مراجعه کنیم؟ به کسی که عمر امتحان داد و اون بعد از ائمه علیهم السلام علمای دینه که نمونه بارزش امام راحل است، نمونه دیگرش علامه طباطبایی است که شما از دیار او آمدید، نمونه بارزش همون بزرگان مراجع اصفهان و غیر اصفهان هم که شما هم از اونجا آمد. اینها نمونه هاست. اگر کسی خودش بخواهد همه معارف دین و علوم دین را یاد بگیرد، این نصیب هر کسی نیست و همه در این سبک خلق نشدن. قد خلقکم اطوارا، اگر همه می شدن مرجع، همه می شدن حکیم، همه می شدن فقیه، کارهای جامعه باز می موند. این اختلاف برای آن است که شئون گوناگون زندگی تأمین بشود. اما کی ممتاز است این در دنیا معلوم نمی شود. یکی از بیانات نورانی منصور و امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین است: ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. کی توانگر است، کی تهیده است، قیامت معلوم می شود. گاهی ممکن است کسی عالم یک روستا باشد، بدون سر و صدا مردمی را به دین دعوت کند، با عمل صالح هدایت مردم را به عهده بگیرد. گاهی هم ممکن است کسی یا آوازی داشته باشد در حوزه ها و نامدار باشد، و اما اون نام را برای نان طلب بکند و در قیامت پیاده بیاید. معلوم نیست. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. کی غنی است، کی فقیر است، کی دارد کی ندارد، قیامت معلوم میشه. لذا ممکن است کسی بسیجی ساده زندگی کند و در قیامت سواره بیاید. یکی از شخص ممکن است عالم دینی باشد، تو حوزه زندگی کند و در قیامت پیاده بیاید. بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد، بسا اسیر که اونجا امیر می آید، بسی سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسی پیاده که اونجا سواره خواهد شد. روشن نیست. بنابراین نباید انسان بیش از اون مقداری که ذات اقدس اله به او عطا کرده است توقع داشته باشد. یکی از جمله های نورانی که در شبهای جمعه در دعای کمیل می خوانید این است که وجعلی به قسم که به قسم که راضیان قانعا و فی جمیع الاحوال متواضعا. خدایا من اون چرا که باید تلاش بکنم به دستور تو تلاش کردم و میکنم، اما تقسیم روزی به دست توست و تو هرچه دادی من راضیم، هرچه دادی من راضیم. اگر کسی این چنین بود، این وظیفش عمل کرد، اونگاه دین از ما انتظاری ندارد، مثل که طبیب از ما انتظاری ندارد. دین راهنمای ماست. حقیقت دین که همون قرآن کریم است، امام است، قائد است، به ما میگوید به همراه من بیایید، من نوریم که میرود. ما اگر او را همراهی کردیم، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. حرام در پیش و حرامی در پس، اگر خفتی مردی و اگر رفتی بردی. اگر به همراه قرآن رفتیم تا اونجا که اون میرود، ما را به همراه میبرد، چون حقیقت قرآن در قیامت به صورت زیبای محشور میشود طبق روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است. از صف مؤمنین میگذرد، از صف صدیقین و صلحا و شهدا و انبیا میگذرد. از هر صفی که گذشت اونا خیال میکنن قرآن از اونهاست، ولی از همه اونها گذشت معلوم میشود که از همه اینا بالاتر. پس حقیقت قرآن خود بالا میرود. این ما ایم که احتیاج داریم در خدمت قرآن باشیم و به اون معارف الهی باریابیم. بنابراین در انتظارات از دین، چون خود دین نور از خودش معرفی میکند و مهمترین راه آن است که ما حقیقت خود را بشناسیم، و حقیقت ما به منظره یک درختی است که ریشش نزد خداست و شاخهاش در آسمان هاست و اون میوه های او به زمین هم میرسد، که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. و اگر کسی این درخت را شناخت، یقین دارد که باغبان این درخت، که والله انبتکم من الارض نباتا، باغبان این درخت خداست. زیرا فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، بدنتون زمینی است، اما حقیقتتون که جان شماست، و نفخت فیه من روحی، از نزد خودم روح را به او افاضه کردم. پس حقیقتش الهی است. ای حقیقتش الهی است، باید آب از نزد خدا بیاید. لذا در معراج پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا دستور رسید که برو کنار صاد و وضو بگیر. این صادی که در اول سوره صاد است، صاد و قرآن ذکر در روایات معراج دارد که صاد یک چشمه است در کنار عرش خدا، وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا در شب معراج از اون چشمه وضو گرفت و نماز خوند. برای ما نماز رو سوغات آورد، بعد به ما گفتن از صلات و معراج المؤمن. یعنی شما هم باید به جای برسید که از اون چشمه صاد وضو بگیرید. با این اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق که نمیشود از اون چشمه عرش وضو گرفت. اونجا جای جان است، نه جای دست و پا. دست و پا که عرش نمی رود. دست و پا را با همین وسائل بهداشتی میشه وضو گرفت و نماز خوند. اما المصلی یناجی ربه، این چیه؟ در اون نوبت قبل به عرضتون رسید که بزرگان دین فرمودن به اینکه در دین به ما دستور دادن صل صلات المود صلات موده، طرزی نماز بخوان که دارید ودا میکنی. این معنای اولی و ابتدایش این است که اگر کسی بفهمد آخرین نماز اوست، دارد نماز رو ودا میکند، چگونه نماز میخواند؟ با اطمینان، با حضور قلب، با لباس حلال و پاک، با بدن پاک، در جای حلال و پاک نماز میخواند. اگه خواست دو رکعت نماز ودا بخواند که نماز ودا کند. اما این که فرمودن صل صلات موده، معنای دقیقش این نیست که طرزی نماز بخوان که گویا داری با نماز ودا میکنی. نه، طرزی نماز بخوان که گویا با غیر خدا ودا کردی، غیر خدا رو ترک کردی. سل صلات مبده. اومد چنین نمازگذاری از عرش وضو میگیرد، چون قلبش عرشیست دیگه، قلب المؤمنه میشه عرش الرحمن. اومد اون جان را با اون کوثر میشود شستشو داد، و این جسم را با این آب حلال میشود. اون وقت دستورات بهداشتی بدن به صورت حد اکثر مشخص شد، دستورات بهداشتی روح هم به صورت حد اکثر مشخص شد. بسیار از موارد را قرآن کریم و همچنین روایات فرمودن این مرض قلب است، فرمودن فرون چیز دل را مریض میکنه. مسائل اخلاقی را که شما میبینید فرمود اینا به عنوان امراض قلب است. در بعضی از موارد قرآن نمونه ذکر کرده، در موارد دیگر روایات به صورت روشن امراض قلب را ذکر کردن. خب برای تأمین انسان، بهداشت قلب انسان، این دستورات دینی کافی است دیگه. اخلاق هم تا ریشه اعتقادی نداشته باشد اخلاق نیست، چون در خلق بالاخره ملکه نفسانی با قربت آمیخته است. تقرب الی الله بعد از معرفت خداست. اخلاقیات به عقاید متکی است. هر اندازه عقاید محکم بود، اخلاق محکم است. وگرنه عقیده های ضعیف و غیر مبرهن که زمینه شکوفایی اخلاق کامل نیست. اخلاق کامل را اون عقاید کامل فراهم میکنه. امیدواریم که ذات اقدس اله توفیق شناخت حقیقت ما و حقیقت دین و قلمرو انتظارات انسان از دین را نصیب همه ما بفرماید. به همه علاقمندان به اسلام، مخصوصا شما بسیجیان عزیز تبریز و فرهنگیان عزیز اصفهان و سایر علاقمندان از علما، روحانیون، دانشجویان، همه را مشمول عنایت خاص خود قرار بده. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواحنا فداه را تسریع و اصلاح بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی، همه را در سایه عنایت های امام زمان ارواحنا فداه حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و امواتشون، علمای الهی، مؤلفین علوم دینی، اساتید ما، امام راحل، علامه طباطبایی، شهدای اسلام، همه را مهمان انبیا و اولیاء علیهم السلام بفرما. همه ما و مسئولین نظام را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به سیر خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.